ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ده تن از افراد نظامی اوکراین در پی سرنگون شدن یک فروند هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. مخالفان مسلح در شرق اوکراین 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا را ربوده اند. چندین انفجار در عراق دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که 14 تن از افراد نظامی این کشور از جمله یک ژنرال ارتش آن کشور در پی سرنگون شدن یک فروند هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. پیشتر جدایی طلبان شرق اوکراین از سرنگون کردن یک فروند هلیکوپتر دیگر ارتش اوکراین در نزدیکی شهر اسلوویانسک خبر داده بودند. سرنگونی این هلیکوپتر و مرگ مسافرانش در پی گزارش‌های مبنی بر تیراندازی‌های شدید در همین منطقه منتشر شده است. شهردار خودخوانده منطقه جدایی‌خواه اسلوویانسک که در شرق اوکراین اعلام کرد که 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که اوایل هفته ناپدید شده بودند در اختیار نیروهای مدافع روسیه هستند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این مقام گفته است که حال این 4 تن مناسب است. 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا از اتباع دانمارک، ترکیه، استونی و سوئیس هستند و شهردار اسلوویانسک متعهد شده که آنها به زودی آزاد می‌شوند. یک رشته حملات در عراق در روز چهارشنبه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت و شمار کشته شدگان در پی درگیری‌ها در 5 ماه گذشته به 4000 تن رسید. بیشتر حملات در ساعات پایانی روز چهارشنبه رخ داد و یکی از این حملات در منطقه عموماً شیعه نشین قدیمیه در بغداد بیشترین میزان تلفات را در پی داشت. در این حمله که توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده انجام شد، دست کم 16 تن کشته و 52 نفر مجروح شدند. 3 بمب‌گذاری دیگر در بغداد در طول شب گذشته حدود 20 کشته بر جای گذاشت. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. بر مبنای پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این سه کشور از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه بر مبنای توافقی است که پیشتر شده بود. روح الله جمعه‌ای با بیان این مطلب افزوده است که کاظم میرولد معاون سیاسی وزارت کشور نه استعفا داده و نه برکنار شده است و قرار بود در مقطعی معین و تا پایان انتخابات استانداران در وزارت کشور بماند. روزنامه اعتماد در روز پنجشنبه با گزارش داده بود که کاظم میرولد در پی اختلاف با عبدالرضا رحمانی فضلی تصمیم به کنارگیری گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش یک مؤسسه امنیت سایبری گزارش داد که هکرهای ایرانی با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک از مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای دیگر جاسوسی کردند. گزارش مؤسسه آی سایت پارتنرز میگوید هدف این جاسوسی مقام‌های بلندپایه نیروی دریایی آمریکا، قانونگذاران آمریکایی، سفرای این کشور، اعضای لابی‌های اسرائیلی آمریکایی و افرادی از بریتانیا، عربستان سعودی، سوریه، عراق و افغانستان بودند. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین پنج شنبه با شمارش 100% آرا پترو پروشنکو را با کسب 54.7% رسما پیروز انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در این کشور اعلام کرد. کیف همچنان مسکو را عامل اصلی نارامی‌ها در شرق اوکراین می‌داند، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا در کیف.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تلفنی به پترو پروشنکو به عنوان پنجمین رئیس جمهور اوکراین تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که او بتواند هر چه سریعتر به بی‌ثباتی در این کشور پایان دهد. چهارشنبه شب شورای امنیت برای سومین بار طی ماه جاری میلادی جلسه با محوریت اوکراین تشکیل داد که عمدتاً عرصه درگیری لفظی میان نمایندگان روسیه و اوکراین بود. نماینده روسیه بار دیگر بر لزوم پایان فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین که روسیه آن را تنبیهی توصیف میکند تاکید کرد. نماینده اوکراین از روسیه خواست به حمایت از شبه نظامیان پایان دهد. در روزهای گذشته مرزبانی اوکراین چندین بار اعلام کرد با کاروانهای جنگی از روسیه درگیر شده، اما اکثر این خودروها توانستند از مرز عبور کنند. گزارش های اخیر دلبران است که تعداد جنگجویان قفقازی در میان شبه نظامیان در استان دنیتسک افزایش چشمگیری داشته. رهبران جمهوری خودخوانده دنیتسک این مطلب را تایید، اما مقامهای روس آن را رد می کنند. مرزبانی اوکراین همچنین اعلام کرد بین 18 تا 22 هزار نظامی روس در مناطق مرزی با اوکراین همچنان مستقرند. به گزارش وزارت خارجه اوکراین، مسکو درخواست کیف برای انجام پرواز نظارتی در بخش روسی مرز طبق توافقی که میان دو کشور وجود دارد را بدون توضیح رد کرد. در این میان آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین که سه‌شنبه به برلین سفر کرده گفت:
A number of trucks full of live ammunition, full of guerrillas and Russian trained
چندین کامیون حاوی بار سلاح و جنگجویانی که در روسیه آموزش دیدند از سمت این کشور مرز با اوکراین را نقض کردند. از روسیه و شخص ولادیمیر پوتین می‌خواهیم این تروریست‌ها را محکوم کند، مرز را ببندد و از مبارزه اوکراین با این افراد حمایت کند. اگر روسیه به بازی خود در اوکراین پایان دهد، باور کنید می‌توانیم این مسئله را ظرف یکی دو هفته حل کنیم.
پنجشنبه وزارت خارجه اوکراین در بیانیه ابراز امیدواری کرد که عملیات ضد تروریستی از جمله سبب آزادی تمام گروگان‌ها شود. نوستی دنباس پربیننده ترین پایگاه خبری در استان دنیتسک گزارش داد که تنها در ساختمان استانداری دنیتسک بیش از 80 نفر در اسارات شبه نظامیان به سر میبرند. پاول یوروف کارگردان تئاتر و دنیس گریشوک نقاش اوکراینی بیش از یک ماه است که به گروگان گرفته شدند. چهارشنبه ویچیسلاو پانوماریوف که خود را شهردار سلاویانسک مینامد، مسئولیت گروگانگیری دو گروه از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده گرفت. گروه 11 نفره به زودی آزاد شد، اما گروه 4 نفره همچنان اسیرند. پیشتر آزادی 7 ناظر نظامی اروپایی تنها پس از میانجیگری روسیه امکان پذیر شده بود. سرگی کاول خبرنگار پایگاه خبری نوستی دنباس در دنیتسک میگوید شبه نظامیان چند دسته و عمدتاً غیر قابل کنترل شدند.
На тлі боротьби із бойовиками додали частішують факти мародерства і грабіжу. Та значно почастіше випадки вивласнення.
به گزارش پلیس دنیتسک تعداد موارد غارت، دزدی، حمله به افراد و تصاحب اموال شخصی و عمومی افزایش بی‌سابقه داشته. از سوی دیگر دنیس پوشیلین یکی از رهبران جمهوری خودخوانده دانیتسک در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین از اختلاف‌ها میان رهبران شورشی گله‌مند شد و بار دیگر درخواست کمک کرد. او حتی در این نامه میگوید که بدون مداخله نظامی روسیه کیف در صدد است علیه اهالی دانیتسک از بمب اتم استفاده کند. وی همچنین از جامعه جهانی به دلیل حمایت از دولت کیف و نه از شورشیان دانیتسک به رئیس جمهور روسیه شکایت کرد.
در حالی که در روزهای گذشته دنیتسک عرصه درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح هوادار روسیه بود، پنجشنبه مرکز درگیری‌ها مجدداً به سلاویانسک و کراماتورسک اصلی‌ترین پایگاه شبه نظامیان کشیده شد. گزارش‌ها دلبران است که شبه نظامیان با موشک ضد هوایی بالگرد جنگی ارتش را منهدم کرده‌اند که به کشته شدن 14 نظامی از جمله یک ژنرال اوکراینی انجامید. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه ای دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این نامه که در 5 بند تنظیم شده بعد از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست افزایش رشد جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده. تسهیل در رشد کمی جمعیت و بر اساس این ابلاغیه مهمتر از آن تربیت نسل صالح و کارآمد مورد تأکید قرار گرفته. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
دولت و مجلس این روزها برای اجرای سیاست‌های رشد جمعیتی مسابقه گذاشتند. در مجلس از طرح‌هایی برای پیشگیری از کاهش رشد جمعیت تا ایده‌هایی برای رفع مشکل سربازان و دانشجویانی که قصد ازدواج دارند در راهروها و جلسات کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی و تصویب است و در دولت وزرای وزارتخانه‌های مختلف یک به یک از ابلاغ سیاست‌هایی در حوزه کاری خود برای اجرای سیاست‌های مد نظر آیت الله خامنه‌ای در حوزه جمعیت خبر می‌دهند. سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در میان جمع مردم آنگونه که خود گفت در داخل پرانتز حتی از اشتباه خود در زمانی گفت که سیاست کنترل جمعیتی سیاست غالب حکومت بود.
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم. بعد خودمم در این خطا سهیمم. این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 88 در یکی از گفتگوهای تلویزیونی خود بر پایان سیاستی که در دهه 70 در دستور کار مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود تاکید کرد.
من بازم میگم یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن. من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من
دولت محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال 92 به پایان رسید و جای محمود احمدی نژاد در ساختمان پاستور را حسن روحانی گرفت. اما سیاست تشویق رشد جمعیتی همان است که بود. سیاست تشویق رشد جمعیتی در بالاترین سطح حاکمیت سیاسی ایران دنبال و تاکید می شود. آیت الله خامنه ای در سخنانی که آبان ماه پارسال در دیدار با اعضای همایش ملی تغییرات جمعیتی بر زبان راند، عدد و رقم‌های تازه برای جمعیت ایران نیز اعلام کرد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم.
اما سیاست تشویق رشد جمعیت مخالفان و موافقانی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بحث بر سر موضوع سیاست‌های رشد یا کاهش جمعیتی را فارغ از مسائل روزمره و دعواهای از جنس دعواهای سیاسی می‌داند و معتقد است که این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت و دامنه‌دار هستند.
مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند، فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی‌کنند.
مخالفان سیاست‌های تشویق رشد جمعیتی با تأکید بر اوضاع کنونی جمعیت ایران و با نشان آوردن از نرخ بیکاری و دیگر محرومیت‌هایی که جمعیت فعلی به آن مبتلا است، هشدار می‌دهند که با این سیاست و انفجار جمعیتی پس از آن سال‌های دهه 60 تکرار می‌شود و ایرانیان یک بار دیگر باید مدارس چند شیفته یا شلوغی‌های مراکز خدماتی و کمبودها و کاهش‌ها در ارائه کالا و خدمات را تجربه کنند. اگرچه بخش‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همزمان برنامه‌های سلبی و ایجابی مختلفی از جمله حذف برنامه‌های آموزشی کنترل جمعیت از مدارس و دانشگاه‌ها، حذف خدمات درمانی و بهداشتی مرتبط با کنترل جمعیت و افزایش دوره مرخصی زایمان یا ارائه خدمات به فرزندان چهارم برای رسیدن به خواست رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند، حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، می‌گوید الگوهای جمعیتی به سادگی قابل تغییر نیستند.
حتی اگر مقامات جمهوری اسلامی تمایل داشته باشند که جمعیت را افزایش بدن، اینطوری نیست که با خواست اونا صرفا جمعیت افزایش پیدا کنه، چون افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت به هر حال اندازه رشد جمعیت تابع دو تا متغیر اصلی، یکی نرخ مرگ و میر یا میزان مرگ و میر در میان مردم و گروه‌های سنی مختلف، یکی میزان باروری. خب میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرده، ولی میزان باروری هم به تبع اون و بعد از مدتی کاهش پیدا کرده. مسئله این است که افزایش دوباره میزان باروری اغلب ناممکنه، یعنی مردم به مرور عادت میکنن به زندگی با فرزندان کمتر، یعنی اندازه مسکنشون هم کوچیک‌تر میشه، هزینه‌های اقتصادیشون رو هم میتونن کنترل کنن و آموزش و بهداشت بهای بیشتری میدن. بنابراین به یک الگو و شیوه جدیدی از زندگی وارد میشن که این شیوه جدید زندگی به سختی تغییر خواهد کرد و اینطوری نیست که بلافاصله افراد شروع بکنن به داشتن فرزندان بیشتر، چون همه الگوهای قبلی اون وقت باید تغییر کنه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز میگوید در حال حاضر و با وجود کاهش نرخ رشد جمعیت به عددی کمی بیشتر از 1%، موافق افزایش کمی جمعیت ایران نیست و کاهش نرخ رشد جمعیتی را نگران کننده نمی‌داند.
نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. به نظر من در حال حاضر ترس از کاهش جمعیت بی‌پایه به نظر میرسه. اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره تأکید بر بهبود کیفی جمعیت ایرانه، نه افزایش کمی اون.
اگرچه سیاست‌های تشویق رشد جمعیت در متن خود توجه عمده به افزایش شمار جمعیت ایران دارند، اما در لابلای خطوط این ابلاغیه ها هم در بندهایی از سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم در ابلاغیه حسن روحانی به دستگاه‌های اجرایی بدون اشاره به راهکارهای اجرایی مشخص، رگه‌هایی از توجه به رشد کیفی جمعیت نیز مشاهده می شود.
گزارش آرشه حسنی رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com و اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042 02 21 12 21 12.